سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين. أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. پروردگار عزیز و حکیم، دلهای همه ما رو بیش از پیش با معارف قرآنی آشنا بفرماید و توفیق عمل و اطاعت از قرآن و اطرت رو به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سیری داریم در پیام‌های عاشورایی بر اساس آیات کریمه قرآنی. خاطر عزیزان هست از قیام لله شروع کردیم، دین مرزی رو به عنوان مبنای دین مداری به عنوان پیام دوم مطرح کردیم و سوم درباره نصرت سخن گفتیم که بحث دیشب ما بود و امشب نوبت امر به معروف و نهی از منکر هست. عزیزان من، خاطر نورانیشون هست، در بحث دیشب سخن از یاری خدا بود که خداوند تبارک و تعالی مؤمنان رو به یاری خودش طلبیده. فرمود: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. امشب یکی از بهترین راه ها برای یاری خدا و قرار گرفتن در سلک انصار الله مورد بحث قرار خواهد گرفت، که یکی از روشنترین و زیباترین و حیات بخشترین پیام‌های ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مکتب اون حضرت و آرمان اون بزرگوار و قیام اون حضرت به شمار میره، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. در پاسخ به این سوال که ما چگونه جزء انصار الله باشیم، چه کنیم تا جزء یاران خدا باشیم، که ترجمه شد به یاران دین خدا و یاران ولی خدا، پاسخ خیلی روشنش در بحث امشب اینه: باید از خدای متعال کمک بخوایم جزء آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بگیریم. خیلی توفیق بزرگیه این، از خدای متعال بخوایم و برنامه ریزی کنیم برای اینکه به این فضیلت عظما، به این صفت بسیار مهم آراسته بشیم به لطف خدای متعال، و در انجام این واجب بسیار بزرگ و محوری که بر عهده ما هست انشالله موفق بشیم به لطف حضرت حق. این یکی از راه هاست، امر به معروف و نهی از منکر. در این باب مطلب فراوانه. ما طبق روشی که انتخاب کردیم به قاعده فشردگویی و متکی بر آیات و روایات و روش ابا عبدالله علیه السلام، بعضی از مطالب اصلی رو در این جلسه نورانی یادآوری میکنیم، و الا اینجا مقام تبیین و تشریح نیست، او نیاز داره به کار طولانی و مفصل و جلسات متعدد. طبعا این رو باید توقع کنیم که اهل مجلس ما و برادران و خواهران عزیزی که این بحثا رو میشنون همت کنند، تلاش کنند که این وظیفه بزرگ و این مأموریت بزرگ قرآنی و الهی رو بیشتر بشناسن، جوانبش رو، آفاقش رو، ابعادش رو، اهمیتش رو، روشهاش رو، مصادیقش رو و وظائف خودشون رو بتونن به لطف خدای متعال به خوبی در این زمینه انجام بدن. این دیگه به عهده همه است. باید بریم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، مراجعه کنیم. نمیشه منتظر بمونیم کسی به ما بگه. شما منتظر نمیمونید. در کشف وظیفه الهی و دینی انسان مؤمن منتظر نمیمونه که کسی به او بگه. شاید کسی بهش نگه، شاید فرصت پیش نیاد، مخصوصا اونجا که پای یک واجب به میان هست، یک فریضه است. یعنی فردا باید پاسخ بگیم به درگاه خدای متعال، مخصوصا وقتی پای یکی از بزرگترین واجبات در میان هست. اینجا نمیشه برخورد عادی کرد. شما باید برنامه ریزی کنید و این وظیفه سترگ و بزرگ رو به خوبی بشناسید، براش وقت بگذارید، مبانیش رو، احکامش رو، آدابش رو، روشهاش رو، بعد بهش برسیم. چاره ای نداریم وظیفه ماست. فردا اگر وظیفه‌مون رو انجام ندادیم از ما بپرسند که چرا انجام ندادید، بگم من نمیدونستم یا روشهاش رو بلد نبودم، احکامش رو نمیدونستم. دو برابر مؤاخذه میشیم که چرا ندونستی، در حالی که همه وسائل دانستن در اختیار تو بود، میتونستی مراجعه کنی، مطالعه کنی، پیگیری کنی و برسی. غرض جلسه ما جلسه ذکر است، یاداوری است. ما در اینجا این مطلب مهم رو به عنوان یکی از برجسته ترین پیام‌های امام حسین علیه السلام مطرح میکنیم و یاداوری میکنیم به عنوان یکی از اساسی ترین مقاصد قیام حسینی علیه السلام مطرح میکنیم و اشاره میکنیم، به عنوان یکی از مهمترین اسرار قیام حسینی علیه السلام مطرح میکنیم و به عنوان یک پیام جاری برای همیشه که از سوی اون بزرگوار اعلام شده، در نه فقط بیان اون حضرت بلکه در سیره اون حضرت، در عمل اون حضرت، در قیام اون حضرت، در جهاد اون حضرت، در فداکاری اون بزرگوار. این رو انشالله به خوبی یادآوری کنیم، تشخیص بدیم، بریم دنبالش و اقدام بکنیم انشالله. مخصوصا این روزها نیاز ما به این اصل بزرگ و اصیل و این رکن رکین اقامه دین خدا از همیشه بیشتره. این روزها که نیازمون بیشتره، بیشتر باید مراجعه کنیم. اما طرح این طرح مسئله، بریم سراغ آیه‌ای که براتون خوندم از قرآن کریم. این آیه رو امام حسین علیه السلام در ضمن خطبه‌ای که خوندن بهش استناد کردن. حضرت یه خطبه‌ای خونده، در اون خطبه وجود مقدسشون در مناست، به این آیه استناد کردن، فرمودن اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه، ای مردم درس بگیرید، عبرت بگیرید از آن چیزی که خداوند تبارک و تعالی دوستان خودش رو با او موعظه کرده و به او سفارش کرده. و قال، خب چی گفته خدای متعال؟ این آیه رو حضرت اینجا خوندن، آیه‌ای که من اول سخن برای شما عزیزانم تلاوت کردم. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که این در سوره مبارکه توبه آیه 71 هست. فهمودی؟ اعتبروا ایها الناس، ای مردم درس بگیرید، بیدار بشید، پند بگیرید از آنچه که خدای متعال به دوستانش، به اولیاء خودش سفارش کرد و در قرآن کریم این گونه فرمود. مؤمنان رو وقتی خداوند در قرآن معرفی میکنه، چه مردان مؤمن و چه زنان مؤمن، المؤمنون والمؤمنات، چه مردان مؤمن چه زنان مؤمن، اینها نسبت به یکدیگر ولایت دارن، وظیفه مندن، مأموریت دارن برای انجام اون وظیفه و مأموریت ویژه، نسبت به یکدیگر ولایت دارن، رابطه ولایی دارن، ولایت امر و نهی دارن. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. البته از این کرمه اولیاء و بعض این هم استفاده میشه، دوستدار همان، محب همان، خیرخواه همان، ناصح همان، مشفق یکدیگر هستند، خواهان خوشبختی یکدیگرن. رابطهشون با هم یک چنین رابطه ریشه دار فکری، عاطفی، عملی هست. اینو میگن ولی، اولیا. منتها یه نکته هم هست، خدای متعال به اینها ضمناً یه سمت ولایت به یکدیگر داده. چون اگر شما بخواید نسبت به کسی امر و نهی داشته باشید، دقت کنید چی؟ امر نهی. خواهش و تمنا و آیا می شود و اینا، نه، امر. آقا جون این کارو انجام بده، انجام نده، دستور میده. خب اگر شما بخواید امر کنید کسی رو به انجام کاری یا نهیش کنید، باید نسبت به او یه ولایتی داشته باشید. خداوند تبارک و تعالی این ولایت رو به صورت مساوی بین آحاد مؤمنین برقرار کرده تا بتونن همدیگر رو امر و نهی کنن. خواهش میکنم به این نکته که گفتم دقت کنید. این ولایت رو خدای متعال برقرار کرده. یعنی من اگر جناب عالی رو امر کردم به انجام یک معروف و واجبی که ترکش کردید، یا نهیتون کردم از انجام یک منکری که بهش مبتلا هستید، شما نمیتونید بگید که آه به شما چه ربطی داره. میگید نه، ربط داره. ربطش چیه؟ این از سوی خدای متعال بر عهده من قرار گرفته. اون کسی که من و تو رو خلق کرده، ربطش رو هم بین من و تو برقرار کرده. آیش هم اینا میگی نه بریم سراغ قرآن کریم. اگه طرف مسلمان باشه، باید پای این آیه کریمه خاضع بشه که فرمود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. خب این ولایت زمینه میشه برای امر و نهی، که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینها به یکدیگر درباره معروف فرمان میدن و از منکر نهی میکنن. البته چند ویژگی دیگه برای این مؤمنان رو هم این آیه نورانی برشمرده، از جمله این که اونها اهل اقامه نمازند. پس یکی راجب امر معروف و نهی از منکر، ویژگی دیگر درباره اقامه نماز، ویژگی دیگر پرداخت زکات و وظائف مالی و واجبات مالی، بعدی عبارت است از و یطیعون الله و رسوله. اینا از خداوند و رسول خدا اطاعت میکنن. پایان آیه هم جمع‌بندی است، اولئک سیرحمهم الله. اینا کسانی هستند که خداوند اونها رو مورد رحمت خودش قرار میده. چه بشارت بزرگی. سیرحمهم الله، ان الله عزیز حکیم. اون چه که صادر شد از مقام عزت صادر شد و از مقام حکمت صادر شد. یک چنین ترتیبی برای مؤمنان ریشه در عزت و حکمت پروردگار عزیز حکیم داره. خب این آیه رو ما از این جهت انتخاب کردیم که امام حسین علیه السلام در اون بیان نورانی بهش استناد کردن. حالا بقیهش رو بشنوید. بعد حضرت فرمودن فبدع. ببینید تو این آیه چند فراز هست، ملاحظه کردید دیگه؟ امر به معروف و نهی از منکر، بعد اقامه نماز، بعد پرداخت زکات، بعد هم اطاعت از خدا و رسول. امام حسین علیه السلام فرمودن فبدع. خداوند کدام یکی از این ویژگی ها رو اول مطرح کرده؟ بله، کدوم اول مطرح شد؟ فبدأ بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خدای متعال با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد و این ویژگی رو صدرنشین ویژگی های مؤمنان قرار داد. چرا؟ حضرت دارن علتش رو میگن، علت این اول بودن. چرا اینقدر مهمه که اول خدای متعال سخن از امر به معروف و نهی از منکر به میان آورده؟ فرمود فریضتن. علتش اینه که این یک واجبی است، فریضتن من. اینو اول مطرح کرد. چرا؟ به خاطر اینکه لعلمهی به انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها حینها و صعبها. فهمدن چون خدای متعال میدانست بر اساس علم الهی و حکمت الهی است که این اول قرار گرفته، چون خدای متعال میدونه که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا بشه حقش و اقامه بشه و مؤمنان این وظیفه بزرگ رو بهش عمل بکنند، سایر واجبات و وظائف مورد عمل قرار خواهد گرفت. یعنی مادر واجباته. خیلی تعبیر جالبه. استقامت الفرائض کلها، همه فریضه های دیگه وابسته به امر به معروف و نهی از منکره. حینها و صعبها، چه واجبات آسان چه واجبات سنگین و دشوار، چه وظائف عادی چه وظائف سخت، همه اونها در پرتو امر به معروف و نهی از منکر ساخته میشه، پیش میره و به مقصد میرسه. خب همینجا به نظرم تا حد زیادی مسئله روشن شد، چون امام حسین علیه السلام ما رو بردن سراغ اصل مسئله. در آیات دیگری هم در قرآن کریم موضوع امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده که باز شما عزیزان من این با این آیات آشنا هستید. از جمله در یک آیه قرآن خداوند تبارک و تعالی ویژگی امت اسلامی رو و علت برتری و برگزیدگیش رو در امر به معروف و نهی از منکر میدونه. خیلی جالبه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای پیشگامی، دقت کنید، برای پیشگامی، برای پیشوایی، برای رهبری، برای سردمداری سایر امتها برگزیده شدید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این به خاطر اینه که شما اهل امر به معروف و نهی از منکر هستید و تؤمنون بالله و به خدای متعال ایمان آوردید. جالب، اینجا هم باز بدأ، خدای متعال آغاز کرده، درسته؟ در اون خصالی که باعث میشه امت اسلامی برتری داشته باشه نسبت به سایر امتها، با چی شروع میکنه؟ بلا فاصله تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. جالب عزیزای من، ببینید خدای متعال اینجا ایمان به خودش رو باز بعد آورده. و تؤمنون بالله، این رو بعد آورده. اول امر به معروف و نهی از منکر. این معناش اینه که اگر امت اسلامی به وظیفه امر به معروف و نهی از منکرش عمل کنه، سمت پیشوایی و رهبری و قیادت و اسوه بودن و برگزیدگی رو نسبت به سایر امتها از آن خود خواهد کرد. ملاک برتری امت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکره. چیه این مسئله؟ یا در آیه کریمه دیگر، اینی که الان براتون خوندم آیه 110 سوره مبارکه آل عمران. قبل از این باز در همین سوره نورانی آیه 104 این آیه رو میبینید، ولتکن، اینجا فرمان میده خدای متعال، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. این آیه یه فرمان ویژه میده، میگه باید در بین شما یه گروهی مجهز، سازماندهی شده، آموزش دیده و مهیا هم باشند که به طور اختصاصی و تخصصی کار امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه پیش ببرن. که میدونید بزرگان ما امر به معروف و نهی از منکر رو تقسیم میکنن. یک، میگن امر به معروف و نهی از منکری که هر فرد مؤمن باید انجام بده. یعنی شما مواجه شدید با این که یک واجبی داره ترک میشه، باید فرمان بدید به اون کسی که واجب رو ترک کرده. داره گناهی رو و منکری رو مرتکب میشه، جناب عالی باید نهی کنید با شرایط خودش البته. یه وقت که برای اقامه یک معروف و امر به اون معروف یا برای جلوگیری از یک منکر فرد کافی نیست، یعنی یه نفر بخواد بره بگه کفایت نمیکنه، ازش نمیپذیرن، زورش نمیرسه. اما اگر دو نفر بشن خوب میشه. خب باید رفیق پیدا کنه. اگر یه گروه بشن و سازماندهی بشن میتونن، مثلا یک مؤسسه، یک بنیادی، یک کانونی تشکیل بدن برای اینکه یک معروف خاصی رو دنبال کنن توی جامعه یا یک منکری رو باش مبارزه کنن. مثلا من دیدم تو بعضی از شهرها عده‌ای از جوانها، عده‌ای از فرهیخته‌ها دور هم جمع میشن، سازماندهی میشن، یک کانونی رو تشکیل میدن، گاهی در کنار یک مسجده که این بهتره، زیر نظر یک عالم دینیست که این درسته، که مثلا از جمله امام جماعت اون مسجده. یه گروهی میشن سازماندهی شده، مثلا 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر، در جمعشون آقا هست، خانوم هست، میان آقا ما وظیفه خودمون رو اینجوری تعریف کردیم که یک معروف بسیار مهمی رو که خیلی از جوانهای ما بر زمین گذاشتن و بهش عمل نمی کنن که عبارت باشد از ازدواج، میخواییم این رو بهش امر کنیم. کار ما ترویج مثلا ازدواج. و در مقابل این حلال مبغوض رو که اسمش طلاقه و متاسفانه توی جامعه نشانه هاش زیاد شده، میخواییم بریم اینو نهیش کنیم. تشخیص ما این بوده که باید سازماندهی شده و گروهی بریم به میدان. مؤسساتی رو من میشناسم که جمعی از عزیزان به اتفاق هم سازماندهی شدن، آقا، خانوم، در کنار یک مسجد، زیر نظر یک عالم ربانی، کارشون فرمان به حجاب و عفافه و نهی از بیبندوباری هاست. گاهی میبینید فرد موفق نمیشه اما گروهی برند جواب میده. اونجا فرمودند در رساله های عملیه که باید به صورت گروهی مؤمنین برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کنند. این هم دو شیوه دوم. اما شیوه سوم اونجایی است که حاکمیت حاکمیت اسلامی است که خوشبختانه ما در یک چنین روزگاری به سر میبریم. اگر حاکمیت اسلامی شد که مبتنی بر قانون اساسی متخذ از قرآن و اطرت حاکمیت شکل گرفته، اون وقت شما میبینید در این قانون اساسی ظاهراً اصل هشتمش اصل امر به معروف و نهی از منکره، یک اصل در قانون اساسی، همه جانبه است. رفقا مراجعه کنن ببینن خیلی محکمه، چون در قرآن و اطرت صدرنشین این اصل. تو قانون اساسی ما یک اصل مستقل به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده شده. خب در حاکمیت اسلامی اون وقت باید وظیفه حاکمیت اسلامی و دستگاه تقنینی و دستگاه اجرایی اینه که گروهی رو، سازمانی رو، نهادی رو، اگه لازم شد وزارتخانه ای رو قوی با پشتوانه و با افراد برگزیده و آموزش دیده و سازماندهی شده آماده کنه برای امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه، که متاسفانه این مسئله در اون حدی که لازم بوده مورد توجه قرار نگرفته. اخیراً بعد از این همه سال این قانون رو بردن در مجلس، همین اصل قانون اساسی رو براش شروع کردن به قانون نوشتن. البته این زحمت رو هم کشیدن ولی همچنان چیزی ازش به دست نیامده و تکلیفش روشن نشده. همچنان به گروه‌های مردمی و بسیج و عموم مؤمنین و اینها واگذار شده. البته بخش‌هایی از دولت اسلامی اینها وظایف ویژه دارن، مثلا مثل نیروی انتظامی وظیفه خاص داره درباره امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در یک فهرستی از مصادیق معروف و منکر اینا وظیفه قانونی دارن که باید به وظیفه قانونیشون عمل کنن. یا مثلا درباره بسیج یک امکان قانونی فراهم شده که اینها به عنوان ضابط در بعض از مصادیق معروف و منکر مثلا وارد بشن، جاهایی که نیاز داره به اقدامی فراتر از تذکر زبانی بلکه نیاز داره به اقدام عملی. اگر شما در حکومت اسلامی زندگی میکنید اقدام عملی، یعنی اون مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر، دربارش وظیفه ای ندارید. این به عهده حاکم اسلامی و به عهده دولت اسلامی است که باید در اون زمینه وارد بشه، کارشو انجام میده، میبینه یک منکری توی جامعه داره ترویج میشه، خب او وظیفه داره وقتی منکر سازماندهی شده باشه، وظیفه داره وارد بشه، اقدام کنه، دستگیر کنه، محاکمه کنه در صورت لزوم کسانی رو که بانیه مثلا یک مجلس فسادن. این که با تذکر لسانی درست نمیشه که، این که کسایی برن تذکر بدن کارو حل نمیکنه. اونجا نیاز به اقدام عملیه، مثل دستگیری، مثل مجازات، مثل عقوبت کردن، کیفر کردن و امثال اینها. خب این مرتبش به عهده دولت اسلامی است. در این زمینه اگرچه ما بخشهایی رو داریم که وظیفه مند هستند، ولی باید عرض کنیم سوگمندانه تا امروز که من اینجا در محضر شما عزیزان نشستم، به رغم بروز منکرات جدید توی جامعه که انسان میفهمه که این منکرات به صورت طراحی شده و سازماندهی شده داره در جامعه ترویج میشه، حالا چه در حوزه اقتصادی مثل ربا، مثل رشوه، اینا میبینید سازماندهی شده یه جاهایی داره ترویج میشه توی جامعه اسلامی، مثل منکرات سیاسی، مثل منکرات فرهنگی از قبیل این بیبندوباری های جنسی و امثال اینها. خب یه چیزایی داره توی جامعه اتفاق میفته، اینا چیزای عادی نیستن، یا بعضی از واجبات بزرگ داره اینها به زمین گذاشته میشه. خب مثلا بعضی از مدیران مجموعه ها، مدیران میانی، گاهی مدیران دست بالا، گاهی مدیران بخش های پایین، یا تو بعضی از دستگاه های خاص که باید خدمت رسانی های شایسته‌ای به مردم داشته باشن، یه جایی میبینید اینا وظیفه‌شون رو زمینه، خدماتشون رو به شایستگی انجام نمیدن. کی میخواد اونها رو امر به معروف کنه به صورت مؤثر که مشکل رو حل کنه؟ اینجا از اون جاهایی است که نیاز هست به وجود یک مرکز قوی، مطلع، رصدگر، دارای چشم بینای، دارای قدرت قانونی، دارای عوامل آموزش دیده منسجم و ضمانت اجرا که اینا وارد میدان بشن. ما و بعضی از دوستانمون اوائل انقلاب، یعنی سال مثلا اواخر دهه 60، 68، 69، در محضر بعض از اساتید بزرگوارمون اون زمان که راجع به این موضوع یک مباحثه بسیار مفصل فقهی اجتهادی برقرار بود و تقانونی، اون زمان جمع‌بندی ما این بود که این کار بدون تشکیل یک وزارتخانه مقتدر و قوی امکان پذیر نیست. اون زمان ما به این نتیجه رسیدیم، هرچی بررسی کردیم دیدیم این رو میخواد. ولتکن منکم امه، که اینجا قرآن کریم میگه باید در بین شما یه امتی شکل بگیرد که اونها در کار امر به معروف و نهی از منکر باشند به صورت فراگیر و حساب شده. این کار مثلا یک مرکز، یک ستاد، یک جمع بالاخره معمولی، یا بعضی از ضابطان دستگاه قضایی صرفاً مثلا نیروی انتظامی و امثال اینها نیست، یا مثلا این مجموعه های تعزیرات، اینا همه خوبن و لازمن، یه جای بزرگتری میخواد، یک مرکز فرماندهی عالی، بصیر، خبیر، مشرف، دارای مطالعات نو به نو و رصدهای قوی، اینها رو میخواد که امکان داشته باشه، قدرت داشته باشه، نفوذ کلمه داشته باشه، در صورت نیاز امکانات مالی داشته باشه و عوامل قوی داشته باشه. به هر حال یکی از مصادیق امر به معروف امروز در جامعه ما همینه که ما امر کنیم هممون دستگاه دولت اسلامی رو بهش فرمان بدیم، به سیستم قانونگذاری کشور فرمان بدیم، چون به اونام باید امر به معروف کرد دیگه، فرق نمی کنه که. یعنی جامعه اسلامی باید توقع کنه که آقا چه کسی در کشور متولی امر به معروف و نهی از منکر مرحله سومه که مرحله اقدام و عمل و وارد شدن در صحنه به صورت مؤثره. این بالاخره الان رو زمینه. اما در مرتبه پایین‌تر که عبارت باشد فرمان به زبان، امر و نهی زبانی، این بر عهده همه است، بر عهده همه است، یعنی آحاد مؤمنینه که اونا باید بالاخره وارد میدان بشن و وظیفه خودشون رو در وقت لازم در این زمینه انجام بدن. آیش هم براتون خوندیم. پس این ولتکن مربوط میشه به تأسیس دستگاه متولی امر به معروف و نهی از منکر برای مرحله اقدام، امر به معروف عملی، نهی از منکر عملی. ولی آیه قبلی که براتون خوندیم که امام حسین علیه السلام در اون بیان نورانیشون بهش استناد کردن، اون امر به معروف و نهی از منکر عمومیه، المؤمنون والمؤمنات، مرد و زن مؤمن فرقی نمی کنه، بعضهم اولیاء و بعض، نسبت به هم ولایت دارن و بر اساس این ولایت باید همدیگه رو امر و نهی کنن، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن. این یک اصل اصیل محکم قرآنی است. پس یکی وظیفه عمومیه، وظیفه عمومی که همون نظارت عمومی، احساس مسئولیت اجتماعی که به آحاد مؤمنین تعلق میگیره که نمیتونن بی تفاوت باشن که تو جامعهشون منکری ترویج بشه یا معروفی زمین گذاشته بشه، این یک وظیفه عمومی بر عهده همه مؤمنینه که باید به این وظیفهشون عمل کنن، منتها تا مرحله زبان، فرمان با زبان. یک قدم اون طرفترش که میگه میشه مرحله عملی، نه دیگه، این دیگه به عهده عموم نیست، اینجا نیاز داره به یک گروه های سازماندهی شده، آموزش دیده، دارای امکانات خاص که اینا وارد بشن. منتها تو اون گروه های عمومی بعضی هاشون گروه های مردمی هن، بعضی گروه های دولتی حاکمیتی هن. گروه های دولتی حاکمیتی مثل نیروی انتظامی، مثل بخش تعزیرات و سایر موارد، یه جاهایی مثل بسیج که جاهای اینا ضابط هستن، البته الان نمیدونم از این امکان چقدر استفاده میشه، اما یکی هم گروه های خودجوش، همین که عرض کردم شما تو محله خودتون میخوام ببینید وظیفه شرعی، وقت خیال نکنید از گردنتون رفته، اینو حواستون باشه. مثلا شما تو محله خودتون، تو راسته بازاری که درش کاسب هستید، تو محله‌ای که توش زندگی میکنید، میبینید یک منکری داره ترویج پیدا میکنه، داره عمل میشه، یا یک معروفی روی زمین مونده، این کاری نیست که یه نفر بره به میدان، نفر برید احتمال تأثیر نداره، چون بالاخره احتمال تأثیر جز شرایط امر به معروف و نهی از منکر. اینجا اگر گروه بشید تأثیر میگذاره، واجب است به عنوان مقدمه واجب، یعنی بر عهده شما واجبه که گروه تشکیل بدید، اگر 5 نفر میخواد 5 نفر بشید خبر کنید، اگر 10 نفر میخواد، اگر 20 نفر میخواد، اگر 50 نفر بشید مؤثره، یار بگیرید، وارد میدان بشید. اینجوری ما حسینی میشیم علیه السلام، و الا صرفا بشینیم عزاداری کنیم که جامعه ما به اون نقطه شایسته دست پیدا نمی کنه که مورد عنایت سید الشهدا و نظر سید الشهدا علیه السلام. باید به این وظیفه عمل کنیم. هر سال که محرم میشه باید بازشناسی این وظیفه بزرگ بیش از گذشته در دستور کار قرار بگیره. باید مؤمنین به انجام این وظیفه بیشتر اهمیت بدن، هم به لحاظ شناختی هم به لحاظ عملی وارد میدان بشن. و الا مثلا ما تو محلمون فرض بفرمایید به خدا پناه میبریم، ببینیم باب نستجیر بالله مثلا رباخاری داره توسعه پیدا میکنه، ما هم سکوت کنیم، ببینیم با چشممون جلو چشم ما انجام بشه، ما سکوت کنیم، بعد من ببینم من بگم تأثیر نداره، جمع باید تشکیل میدادیم، گروه هم تشکیل ندادیم، دیگران هم که وظیفه دارن اونام وظیفهشون رو انجام ندن. خب نکبت این رباخاری زندگی من و شما رو میگیره، چون این نکبت داره. اگر تو جامعه بیبندوباری های گسترده ای داره اتفاق میفته، اگر جلوش گرفته نشه این مثل یک ویروس فراگیر میشه، به قول شما اپیدمی میشه. دیدید یه آنفولانزا میاد، یه کسی که بهش مبتلا شد اگر او قرنطینه نشه خانوادش میگیرن، قرنطینه نشن همسایه هاش میگیرن، نشن بچه هاشون میان مدرسه، سایر بچه ها مبتلا میشن. ویروس بی افتی قابل کنترل نیست عزیزای من توی جامعه. مگه میشه ویروس بی افتی رو مهار کرد؟ اگر بیاد و جریان پیدا کنه فراگیر میشه، اپیدمی میشه، مثل این مریضی هایی که فراگیر شد همه رو میگیره. لذا در توصیف هم گفتن نمیتونه یه کسی بگه چهار دیواری اختیاری، نمیتونه یه کسی بگه این حریم شخصی منه، من تو ماشینم میخوام مثلا موسیقی متعفن غربی رو بذارم و صداش رو هم زیاد میکنه که 10 ماشین دیگه هم میشنوند، بعد خیال کنه که این یعنی حریم شخصیه دیگه، من تو ماشین خودم هستم، یا تو ماشین خودش کشف حجاب کنه و مدعی بشه که خب این تو ماشین خود من، اینجا هم حریم شخصیه. این خزعبلاتی است واقعا، این توجیهات غیر وجیهه، سخن مزخرفی است، غیر قابل قبوله. به خاطر اینکه تو همین جور که داری تو خیابون بندر عباس میچرخی داری فساد پخش میکنی و این فساد داره توزیع میشه. و متاسفانه من و شما که وظیفه حد اقلی زبانی داریم که تذکر بدیم هم زبانمون بسته شده، تذکر نمیدیم. و به شما برادران و خواهران عزیزم عرض میکنم اگر کوتاهی کنیم در امر به معروف و نهی از منکر، چه به صورت فردیش چه به صورت گروهیش و چه به صورت سازماندهی شده دولتی و حاکمیتیش، اگر کوتاهی بشه خیلی از ارزش ها برباد میره، خیلی از سنگرها فتح میشه توی جامعه. دشمن که کوتاه نمیاد، که برنامه ریزی داره، بودجه میگذاره، سازماندهی داره برای توزیع فساد، انواع و اقسام فسادها. فسادم یه جور نیست، یه قسمش بی افتیه، یه قسمش نمیدونم مشروب خاریه، یه قسمش توزیع مواد مخدره، یه قسمش ابتلا به مخدرهای جدیده، یه قسمش مبتلا شدن به رشوه و باندبازی و پارتیبازی و رباخاری و این چیزاست. ایناست گرون فروشی و کلاه سر مردم گذاشتن و این هست دیگه. کوتاه بیایم ضربه رو خوردیم. ما که در جامعهمون به این پیام عاشورا عمل کردیم، جامعه ما، ایران عزیز ما از این جهت سند افتخار داره، افتخار بی نظیر داره تو عالم، شبیه نداره که مردمانش به صحنه اومدن بر اساس پیام امام حسین علیه السلام و بر اساس قیام سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفتند و با راهنمایی امام راحل عظیم الشأن و شجاع و حسینی و جوان مرد امام رفتن به میدان، کاری کردن کارستان، رفتن یقه منکر اصلی رو گرفتن و او رو به زمین زدن و نابودش کردن و اون رژیم ستمشاهی بود. طاغوت مادر همه منکرات توی جامعه است. اگر یه جامعه موفق شد طاغوتش رو زمینگیر کنه و به جاش مادر همه معروف ها رو که نظام الهی و اسلامی باشه تأسیس کنه، این یک گام بسیار بلند به سوی سعادت و خوشبختی برداشته. مردم ایران این کارو کردن، خیلی کار بزرگی کردن. این همون کاری بود که امام حسین فرمان داده بود. دستور العمل ویژه سید الشهدا برای خوشبختی جوامع مبارزه با طاغوته، شناخت یزید زمانه. خب جامعه ما به حمدالله به این دستور العمل عمل کرد. سال 57 اون انقلاب بزرگ و اون پیروزی بزرگ، پس در اون بخش ما موفق شدیم الحمدلله. حالا به شما عرض میکنم برای استمرار این حرکت مقدس و برای صیانت از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و برای حفظ هویت اسلامی جامعه ما، حالا مؤمنین باید همه دست به دست هم بدند این وظیفه بزرگ و الهی رو بهش عمل کنن. پیغمبر اکرم فرمودن خداوند تبارک و تعالی مؤمن ضعیفی که دین نداره ازش متنفره. اصحاب تعجب کردن، یعنی چی رسول الله؟ یا رسول الله مؤمن هست اما دین نداره؟ دقت فرمودید چی گفت حضرت؟ فرمودن خدای متعال از مؤمن ضعیفی که لا دین له، دین نداره، متنفره، بدش میاد. اونا پرسیدن یا رسول الله این دیگه چه ترکیب مؤمنیه؟ چقدر بد ترکیبه؟ یعنی مؤمنه ولی دین نداره؟ مبغوض خدای متعالم هست؟ این چیه قصتش؟ حضرت بلا فاصله فرمودن این همون کسیه که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه. یعنی اگر کسی اهل امر به معروف و نهی از منکر نباشه، معلوم میشه ایمان تو وجودش مستقر نشده، این میشه مؤمن ضعیف. مؤمن ضعیف اون کسیه که دین خودشو نمیتونه نگه داره، تا چه برسه بخواد دیگران رو حفظ کنه و نگه داره. دستگاه تربیت حسینی مؤمن قوی تربیت میکنه. یعنی شما میایید زیر خیمه ابا عبدالله، اثرش باید این باشه وقتی از مجلس حسینی خارج میشید باید احساس و قوت ایمان داشته باشید. بید الان من آمادم برای سرمایه گذاری در راه خدا و نصرت ولی خدا و نصرت دین خدا. دیگه اینجوری نیست که من با یک منکری مواجه بشم بی تفاوت باشم، اینجور نیست با یک ترک معروفی و ترک واجبی روبرو بشم بی تفاوت باشم. این میشه مؤمن قوی. خب بالاتر از این دو مرحله است که عرض کردیم. این میشه وظیفه مشترک و عمومی. رهبر عزیزمونم راجع به امر بالمعروف و نهی از منکر زبانی ملاحظه فرمودید دیگه، تأکید خاص دارن. آقا فهمدن این واجب همگانی، همه تون باید انجام بدید، پیش خدای متعال باید جواب بدید اگه وظیفتون انجام ندید. منکر دیدید تذکر بدید. آقا فرمودن اگر نفر اول تذکر داد این رفت، نفر دوم بهش تذکر داد رفت، نفر سوم بهش تذکر داد. یک مغازه گرون فروش، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، بعد بایکوتش کردن، ازش خرید نکردن، این مجبور میشه تخته کنه بره. یه کسی که داره قانون شکنی میکنه، اگر 10 نفر بهش تذکر بدن، بدبخت خودشو جمع میکنه. یه کسی داره مزاحمت های عمومی برای نوامیس مردم فراهم میکنه، هر کی برسه بهش یه تذکر بده، یکی اخم کنه، یکی تذکر بده، یکی یاداوری کن. آقا فرمودن بگید برید. شما وظیفه مواجه شدن و درگیر شدن ندارید، بگید و برید. تعبیر از آقای خورده اون طرف داره، بگید درید، بگید و برید. لازم نیست شما محاجه کنید وایسید درگیر بشید، همین مقدار. اگر به یک کسی که رعایت نکرده، قانون شکنی کرده، عفت عمومی رو جریحه دار کرده، چند نفر اون روز تذکر بدن، معجزه میکنه. ما نکردیم، ما وظیفمون رو انجام نمیدیم. یه مسئولی که وظیفه‌شو درست انجام نمیده، 100 نفر بهش تذکر بدن امروز، بیچاره میشه، به خودش میاد. ما به وظیفمون عمل نمی کنیم در محور عمومی. تو اون بخشای تخصصی هم که عرض کردم ضعف داریم. امیدوار هستیم در هر 3 بخش انشاءالله ما قوی بشیم و عرضم رو جمع کنم. در هر 3 بخش باید ما خودمون رو قوی کنیم. یعنی آحاد مردم ما در وظیفه امر معروف و نهی از منکر و شناختش و عمل بهش باید خودشون رو تقویت کنن. آموزش هم ببینیم، روش هاش هم یاد بگیریم، احکامش هم شناسایی کنیم، چون احکام داره دیگه، یه فهرستی از احکام و آداب داره. احتمال تأثیر یعنی چی؟ مثلا مفسده نداشته باشه یعنی چی؟ علم داشته باشیم یعنی چی؟ طرف اصرار بر گناه نداشته باشه یعنی چی؟ اینا فهرست هاییست دیگه، ضوابطی داره. اینا رو باید همه رو یاد بگیریم ما به عنوان احکام این واجب بزرگ الهی. یادتونم باشه برادرها و خواهرها، امر معروف و نهی از منکر نیازی به قصد قربت نداره، اینم بدونید. یعنی مثل شستن مثلا یک چیز نجسه، شما یه چیز نجسی رو خواستید بشورید، باید قصد قربت کنید. اگه قصد قربت کردید ثواب مضاعفی هم میبرید، اما نیاز به قصد لباس انسان نجسه، میخواد بره باش نماز بخونه، خب اینو باید تطهیرش کنه. تطهیرش مگه نیاز به قصد قربت داره؟ نماز نیاز به قصد قربت داره، بله. روزه نیاز به قصد قربت داره، بله. اونا رو میگن واجب تعبدی، اما امر معروف و نهی از منکر واجب توسلیه، یعنی نیاز به قصد قربت نداره، باید انجام بدی. حتی اگر مثلا میخوای اینجا خودنمایی کنی عیب نداره، باید وظیفتو انجام بدیم، به گردنته. آخه بعضی ها میگن من اگه الان برم اینجا تذکر بدم دارم خودم رو مطرح میکنم، اخلاص ندارم. نخیر عزیز من، احتیاجی به اخلاص نداره، وظیفه تو برو انجام بده، بذارید کار راه بیفته. یعنی خدای متعال میخواد این کار راه بیفته. در بخش های دوم و سوم هم که سازماندهی گروهی باشه، برادر و خواهرای عزیزم اهمیت بدن. برید مساجد در کنار عالمان ربانی سازماندهی بشید، گروه بندی بشید، وارد میدان بشید، منکرات محله خودتون رو شناسایی کنید، انجام وظیفه کنید، غافل نباشید. فراگیر میشه ها، نکبتش همه رو میگیره ها، بیچاره میشیم ها غفلت کنیم. در بخش حاکمیت هم ما هممون باید توقع کنیم از دولت، از مجلس، از دستگاه قضایی باید توقع کنیم، باید بگیم، باید نامه بنویسیم، باید تلفن بزنیم، باید درخواست‌های گروهی داشته باشیم، باید تومار بنویسیم، امضا کنیم، پیگیری کنیم که اونام وظایفشون رو انجام بدن. و من امیدوارم انشالله در آینده نزدیک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما واجد یک انشالله از این مسجد نورانی و در جمع شما ارادتمندان سالار شهیدان در این محرم انشالله این پیام شنیده بشه. امیدواریم انشالله یک سازمان درخور مقتدر، اگر سازمان سازمان، اگر وزارتخانه است وزارتخانه، اگر نهاد هر چیزی، بالاخره یه جا باید در کشور وارد این میدان سرنوشت ساز و در اجرای اصل هشتم قانون اساسی باشه انشاءالله. امیدواریم اون روز رو ببینیم به لطف پروردگار متعال. اون روز امام حسین از ما خرسند میشه، ولی هزار بار بشینیم تو سرمون بزنیم برای امام حسین گریه نکن، گریه بکنیم، برادر و خواهر عزیزم به این وظیفه عمل نکنیم، نشدیم اونی که شایسته است که بشیم. یعنی آقامون رو نتونستیم راضی کنیم. آقای عالم، ارباب عالم، سالار شهیدان وقتی از شما راضی میشن که سیره اون حضرت رو بهش عمل کنید. سیره اون حضرت امر به معروف و نهی از منکره. اورید و انا آمر بالمعروف، وصیت نامه نوشت وقتی میخواست از مکه، از مدینه حرکت کنه، داد به دست محمد حنفیه، فمون اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من میخوام برای چی من رو افتادم؟ میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، اراده امر به معروف و نهی از منکر دارم. البته اونجا وقتی بود که دین خدا به خطر افتاده بود، دین خدا که به خطر بیفته ولی خدا جانش رو میبره به میدان، نه فقط جانش رو میبره به میدان، جانانش رو میبره به میدان، که ابو عبدالله این کار رو کرد، هم جانش رو برد هم جانانش رو برد. و امشب شما در همه مجالس حسینی وقتی به حضرت سلام میکنید، میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، وقتی سلام میکنید به حضرت دلتون پر میکشه، در اون سلام میرید به آخرین لحظه های عاشورای حسین علیه السلام. از شب هفتم که شب ممنوعیت آب و بستن آب بر خیمه های ابا عبدالله علیه السلام هست، میرید به لحظات حساس عاشورا که درش اون اتفاق بسیار دلخراش و سنگین افتاد که زمین و زمان از گفتنش و شنیدنش و درکش به فقان میاد، به عجز میاد. چجوری میشه تصور کرد و چگونه میشه باور کرد؟ این حسینه، جان عالم به قربانش، این حجت خداست، این ولی خداست. این نوزاد کیه که رو دستشه؟ این علی اصغر شش ماهشه؟ مگه چی شده که آقای عالم عزیز دلش رو، پاره جیگرش رو گرفته رو دستش در برابر این جماعت صفاک؟ میرید اونجا شروع میکنید به آقا سلام دادن، سلام شما به حضرت، در حالی که علی اصغر رو بر دست داره تمام نشده، صحنه دیگری پیش میاد و شما باید سلام دیگری تقدیم کنید و اون وقتی است که نوشتند فذبح من الاذن الى الاذن. خیلی تعبیر سنگینه. اون تیر سه شعبه چی بود که گلوی علی اصغر رو نشانه گرفت؟ تعبیر مقتل حقیقتاً جان گدازه و جان کاهه. فذبح، آخه برای یک گلوی یک کودک شش ماهه واقعاً تیر سه شعبه میخواد. اون که شد این بود که از گوش تا گوش ذبح شد علی اصغر، تو دست پدر ذبح شد. بعضی از مقاتل نوشتن علی افتاد روی سینه پدر، در آغوشش گرفت، خون گلوی علی اصغر رو سینه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام جریان پیدا کرد. اینجا یه کاری کرده امام حسین علیه السلام، اینجا زینب رو صدا کرد مثل خیلی جاهای دیگه. السلام علی قلب زینب الصبور. زینب کیه؟ زینب جان بیا حسین رو کمک کن. چی شده داداشون؟ بیا ببین چی شده. اومد جلو زینب کبرا سلام الله علیها، تو معاون منی، وزیر منی، یار منی، اینجا من کمک میخوام. قنداقه علی اصغر رو گذاشت تو دست زینب، بعد دستای مبارکش رو آورد زیر گلوی علی اصغر، این خونها رو در دستای مبارکش جمع کرد، طبق بیان امام باقر علیه السلام به آسمان پاشید، فرمودند از این خون حتی یک قطره هم به زمین بر نگشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این سلام به سید الشهدا رو جمعی بگیم که انشالله مستفیض بشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.